Ouais.
Votre femme?
Voilà, je reste sur votre femme.
ببینید آقای بروجردی اساسا آدم سیاسی نبود، اصلا بنا هم داشت که ورود به سیاست نکنه و بعد از کودتا موازی به نفع شاه و جریان کودتا گرفت، ولی کلا آدم سیاسی نبود و آگاهانه هم نمیخواست به عرصه سیاسی وارد شه. همون سالهای 27 تا 29 که ائتلافی بین نواب و کاشانی صورت گرفته بود، حالا هم رو هجیر و هم به خصوص رو وجه تشکیل حکومت اسلامی، آقای بروجردی برخورد خیلی جدی و جالبی با آقاشون کرده بود. حالا نمیدونم مستقیم بوده یا به واسطه، گفته هی میگین که حکومت اسلامی حکومت اسلامی، بعد توی بیت خودش بوده یه آخوندی رو نشون داده گفته مثلا این دکتر اقبال ریش بذاره میشه این، چه تفاوت ماهبی دارن در حقیقت مثلا اینایی که شما میخواید به عنوان مثلا سمبول اسلام و حکومت اسلامی مطرحش کنیم، مثلا حکومت آخوند را بندازیم، دکتر اقبال هویتی که نداره، ریش بذاره میشه یه آخوندی که الان توی بیت من هست. نکته استدلال کیفی رو مطرح میکنه، ولی کلان اهل سیاست نبوده و تو حوزه سیاسی وارد نمیشه و متأخر نقطه به اصطلاح تاریخی که توی پیشینش هست این هستش که بالاخره موضع به نفع دولت زاهدی و حاکمیت شاه بعد از کودتا میخواد. همین نقطه فقط هست. دو تا مبنا فلسفه تشکیل الزاماً جنبندی تاریخی نیست. ببین خب خیلی از احزاب ملی دهه 20 شکل گرفتن با عناوین حتی مشابه، پانیاریست برای ایران، مثلا نه خیلی مبایزه های ایدئولوژیک داشتن نه استراتژیک داشتن، وجودشون و اعلام وجودیتشون نه از سر جنبندی تاریخی بود نه دارای مبنای تئوریک. این مبنای تئوریک تفاوت داره. ببین خود انسان ورودش به جهان مبنای تئوریک داره، هم خدا براش مبنای تئوریک داره هم خود انسانه. مبنای تئوریک خلقت انسان توسط پروردگار چیه؟ موجود جدیدی به جهان خواهد آمد که به مانند ملائک صرفا کارگزار نیست. این موجود جدید موجود مدار تغییر است. بذار خدا از اول میدونه چی خلق کرده، فلسفه خلقش هم میدونه، میدونه این موجوده سرجمع مثبت منفی هست، هم سرکش، حلوه، جزوع، آشفته است، کتاب زده است، ناشکر، تو سکنج که گیری میکنه فقط خدا رو میخواد، همه اینا رو میدونه. ولی میدونه اهل درایت هم هست، میدونه اهل تمکین خیلی نیست، میدونه شورشیه، میدونه با خودش مجادله میکنه. ولی خب از این طرف هم اهل درایت، اهل تدبیر جهان رو میتونه تسخیر کنه، ایده پردازه، اهل تغییر مناسبات جدید، فرهنگ سازی و ساخت و ساز از عمران بگیر تا فرهنگ رو میتونه انجام بده. خود انسانم که به این جهان میاد بعد از مدتی مبنای تئوریک فلسفه خلقت خودش رو پیدا میکنه. من آمدم که با طبیعت در حقیقت تضاد میکنم. تو غار که نشست، اومد بیرون، چوب و کند و تیز کرد و دوران شکار رو رقم زد. اولین تضاد انسان با طبیعت عمده میشه. تن به درد نداد، این خیلی مهم بود. انسان ضعیف لخت عریانه، یعنی خودشو پیدا نکرده بود، تن به درد نداد. به موجود برتر از خودش به لحاظ قدرت جسمانی و موجود زورگوی طبیعت تن نداد، اما ددر شکار کرد و خورد. از مرحله شکار میره شبانی، شبانی میاد کشاورزی، ولی اصلا کاری به پنج دور تاریخ نداریم. این طبقات تکنولوژی که انسان درست کرد و فرهنگ هایی که در حقیقت بر روی این طبقات درست کرد و ایده هایی که اصلا زیر این روابط اقتصادی و فرهنگی قرار داد، ایده مهمتره. انسان هم اصلا کامل زود دریافت برای چی به جهان آمده. حالا ببین تشکیلات که درست میشه، هم بانیش و هم مردم باید مجاب باشن این تشکیلات چرا به وجود اومده. مصدق توی تئوری تشکیلاتیش جنبندی تاریخی بود، ولی فقط جنبندی تاریخی نبود. اصل تئوری که تئوری تشکیلاتی مصدق اصل تجمیع بود. گفت منفرد چه حس باشیم چه به اصطلاح فرد باشیم میزنن، حالا یه بخشش تجربه تاریخیه و میخرن، اما یه اصلا اصل تجمیعه. ببین خیلی مهم بود جبهه ملی که شکل گرفت از اون تجمیع ایده ها در اومد. فاطمی که اون ور مثلا خودش اصفهان بود، مکی که اون ور بود، کاشانی که اون ور بود، الله یارخان سالر که بین اصطلاح برسون دولت و عرصه عمومی در رفت آمد بود، جبهه ملی تشکیل شد با او تجمیعه. از حزب ایران تکنوکرات توش بود تا فاطمی به اصطلاح ژورنالیست شور در سر. از اون تجمیعه ایده بیرون اومد، ایده ملی شدن، ایده اقتصاد بدون رقیب. مصدق خودش که فرد تنها بود که دیگه هرکول تاریخ نبود، هی ایده درست کنه و هی سازن، اصلا اینطوری نبود. تجمیع یک بخشش از نظر مصدق هم پوشانی بود. این خیلی مهمه. مصدق با یه چیزی حدوده سن 30 چند سال اختلاف سن، 40 سال اختلاف سن با فاطمی، تو خاطراتش مصدق حق خاتمی، حق فاطمی رو ادا میکنه. یه ایده ملی شدن مال دکتر حسین فاطمی بود، پیشنهاد تشکیل جبهه ملی ایران رو دکتر حسین فاطمی داد. بعد خب مثلا فرض کن دستاوردا و توانایی‌های مکی هست، بعد آقای حسیبی هست، جمع اینا روی دایره تجمیعی که می‌ریزه از توشون به اصطلاح دستاوردهای 27 ماه و 15 روز در میاد. این که همه به اصطلاح تئوری تشکیلاتی دکتر مصدق محصول جمع‌بندی تاریخیش نبود. ها حالا حنیف جوانم تبصره زد. عمق بحثش این بود آقا اگر که ما بخواهیم تشکیلات درست کنیم تا ممیزه این نسبت به تشکیلات موجود نداشته باشیم حق نداریم بنیان گذاری کنیم. استدلال کرد اول دهه چهل تشکیلات سراسری وجود داره که تشکیلات روحانیته. ما اگه بخواییم کار کنیم تو همین تشکیلات کار کنیم. کی به ممیزه رسید؟ رفت قم، یه جوان 22 ساله رفت قم، بعضی از مراجع رو دید، آقای جزایری رو دید، آقای بهشتی رو دید، آقای مطهری رو دید. از قم که میومد تو تهران سوار مینیبوس شد، دو نفر با یکی هم باهاش بود. تو مینیبوس جمع‌بندی میکنه. جمع‌بندیش چیه؟ فلسفه تشکیله. جمع‌بندیش چیه؟ فقط تاریخی نیست، مبنای تئوریکه. میگه ما از گفتگو با اینها فقط فیکسیست در آوردیم. ما با فیکسیسم اینها نمیتونیم حرکت کنیم. ما نیاز به دینامیسم خودمون داریم. ممیزه رو در آورد، ممیزه رو سوری در نیورد. اون حنیفه بود که تو نهضت آزادی بود، تو جبهه ملی بود، بانی انجمن اسلامی و تکثیر و ایناشون همه بود، همزمان نماینده انجمنهای اسلامی در کل کشور بود، نفر اول بود، نماینده دانشجویان وابسته به جبهه ملی ایران تو کنگره بود. یعنی همه تو با همه نشسته بود، برخواسته بود، با بازاریای تبریز، با حسینیه ترکا تو بازار، با همه رو تجربه کرده بود. با 22 سال 24 سال سنش اصل رو مینیبوس قم داره بود. ممیزه ما با اونها بر سر دینامیسم و فیکسیسمه. این که این شد اصل تشکیلاتی. فقط جمع تو حنیف نجات تجربه تاریخی مثل مصدق نداشت جمع‌بندی تاریخی بکنه، اما یه جمع‌بندی تاریخی هم کرد که اون اصل دوم تئوری تشکیلاتیش بود. گفت تاکنون این خیلی مهمه یه جوان این حرف رو بزنه، رهبران پشت توده سازمانی نایستادن. مثالش هم حزب توده بود. و بعد کودتا همه رهبران حزب توده فرار کردن، شوروی، اتریش، آلمان شرقی، از رفاه نسبی سر در آغول کتاب رو بردن. هی تئوریک شو تئوریک شو تئوریک شو. کی اینجا زیر ذره؟ سازمان افسری. آرمانی گراترین جریان حزب توده، پاکترین هم بودن، عنصر ملی هم بعضن توشون بود. کی تار و مار شد؟ حنیف نژاد این جنبندی تاریخی رو داره بود. ما باید در حدی فداکار باشیم، خیلی مهمه، که خود را فدای توده سازمانی کنیم. یه اتفاق افتاد سال 50 که دستگیر شدن سه نفر، اول دو نفر، بدیزادگان هم بزه بیرون بود، دو نفر سه نفر کل مسئولیت رو عهده گرفتن. حتی گروگانگیری شهرام و حنیف نژاد توش اصلا نبود، گروگانگیری شهرام رو عهده گرفت. سه نفر کل مسئولیت سازمانی رو عهده گرفتن. همه ترورها، همه حالا تروری هم که اون موقع نشده بود، فقط گروگانگیری بود، همه اسلحه ها، همه انبارها، همه رو عهده گرفتن سه نفر. 10-12 نفر اعدام شدن، 200 نفر توده و کادر سازمانی آزاد شدن. خیلی مهمه. جمع‌بندی تاریخیشو با این منش، یه جوانی اومد با اون منش به کار بست. پس مبنای تئوریک تشکیلاتی هم جمع‌بندی تاریخیست و هم در حقیقت فلسفه بناست، فلسفه تشکیل. و ببین مثلا بنا معماری اسلامی فلسفه بنا داره دیگه، معماری پست مدرن هم فلسفه بنا داره، معماری دوران مدرنیسم هم فلسفه بنا داره. خب مثلا فلسفه بنای معماری اسلامی این هستش که همه گزاره ها روبه در حقیقت تک منبع اصلی نور و انرژی جهان میل می کنن. گنبده بالاخره دایره است ولی آخرش تیز میشه، مناره هست، گلدسته هست. پست مدرن هم همینطور میخوان جهان رو فرق کنن، ساختمونشونه که میبینی نوکش زوبینه هایی هست که میخواد آسمان رو بشکافه. که تو تهران ما و میدون و آرژانتین و الهی و اینا به تقلیق، حالا ما اصلا ما قبل مدرنیته این ساختمون ها اونو اومدیم پست مدرن کردیم، همه اینا سرش زوبینه، میخواد که ما کدوم آسمان رو میخواد بشکافیم، حالا اونا باز آسمان شکافتن. اینی که هر چیزی که انسان خلق میکنه اگر انسان مرتبط با اون عقل کل عالم باشه فلسفه بنا داره. توی بنیانگذاری های تشکیلات در ایران در این سده فلسفه بنا تو دو مورد میبینی، جنبندی تاریخی میبینی آره، ولی فلسفه بنا دو مورد میبینی. این از این نظر، این که شما عنوان میکنی که خب اصلاح طلبان تشکیلات جدید زدن، به این تشکیلات هم حالا جدا از جنبندی تاریخی، یا جنبندی تاریخی توش هست دیگه، میگن که مثلا از دهه 70 جمهوری اسلامی یه تکه اصلاح طلب پیدا کرد، درسته؟ تو سیر تاریخی خود این تکه اصلاح طلبه مثلا سازماندهی خاص خود شده، این جنبندی تاریخیه. اما فلسفه تشکیل خیلی نمیبینی، فلسفه تشکیل صادقانه این هستش که بیا شما بگی ما در دهه 60 مثلا در گفتمان خط امام و گفتمان به اصطلاح ضد امپریالیستی سیر میکردیم، اشکال نداره کسی بیاد سیرشو بگه. الان بنا به این سلسله علل در درون خودمون تحول پیدا کردیم، بیرون خودمون هم متحول شده، ما رسیدیم به گزینه یک تشکیلات مدرنتر همسو با جهان و اصلاح طلب. انقلابی بودی حالا کاری نداری، مثلا ارزش گذاری نمی کنی انقلابی گری، شما انقلابی بودیم، ضد امپریالیست بودیم، خط امام بودیم و ولایت فقیه رو قبول داشتیم. حالا بنا به اصطلاح گذر دوران و گذر خودمون مذهبمون مدرن تر شده، ولایت فقیه حالا جسارت ندارم بگم نمیپذیریم، ضد امپریالیست هم نیستیم، مثلا گفتمان صلح‌آمیز جهان نمیپذیریم و انقلابی هم نیستیم، اصلاح طلبیم. اگه این گزاره‌ها باز شه، من که بیرونشونم و اون جوانم که درونشونه، شما هم که مثلا از بیرون نگاهشون میکنی، همه درک میکنیم و خودشونم درک میکنن که فلسفه بنا دارن. بذار فلسفه بنا به این مفهومه، این اهانت نیست که میگیم که فقط دوبار تو تاریخ ایران فلسفه بنا اومده تو تشکیلات. یا مثلا فرض کن این جبهه‌ای که دو سال پیش بنا بود بعد از انتخابات تشکیل بشه، چرا نشد؟ نه جنبندی تاریخی داشت نه فلسفه بنا. چرا این همه نیروها رو جمع کردن دو سال پیش اینو پاشو اساسنامه تایید کنه، نماینده تایید کنه، چرا نشد؟ نه فلسفه بنا نه جنبندی تاریخی. این در خصوص به اصطلاح سوال اول شماست. سوال دوم هم ببین تو حوزه دموکراسی مصدق رادیکال عمل کرده، رادیکالیستش عقلانی بود. ببینید الان توی گفتمانان جدید مثلا همطور که ایدئولوژی تبدیل مثلا به یه فوش سیاسی شده، رادیکالیسم هم مثلا تحصیل انگار هرکی رادیکال خلوچل بوده، تو تاریخ هرکی رادیکال بوده خلوچل بوده، مخشوش بوده، به اصطلاح عاشق نوبتی بوده، هر بهار عاشق یه چیزی میشده و بعدا بهار که تمام میشده مثلا میرفت صبح. اینطوری نیست، ایران رادیکالیسم عقلی داشته، پرتوی از قرآن سمبل رادیکالیسم عقلانی در برخورد با قرآنه، اقتصاد ملی مصدق و سازه های دموکراسی ملی مصدق سمبل عقلانیت به اصطلاح رادیکاله. و این مصدق شورا رو نیمد مثل الان از شهر درست کنه، 23,000 خورده ای در اون 27 ماه که نه سالای 31-32 23,000 خورده ای روستای ده و دهستان درست کرد، شرح وظایفش رو مشخص کرد، منبع تأمین مالیش رو حالا دفعه دیگه انشاءالله بریم دفعه بعد بحث کنیم. این رادیکالیسم بود. رادیکالیسم نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده ای که تو با مبانی وضع موجود برخورد کنی، این یعنی رادیکالیسم. حالا عقلم باید با تجربه که ایران داره دهه 40 و 50 و این 30 سال جمهوری اسلامی به رادیکالیسم باید یه عقلانیت هم حتما تزریق بکنی، وگرنه سرانجام نداره. حالا 20% بهره مالکانه رو زد، دست مالک مباشر ارباب تو روستا قطع کرد، او 20% رو آورد منبع تأمین مالی شورای دهودستان کرد، ساخت و ساز تو روستا رو داد به شورا، همون مغسل خونه و قبرستون و آبریزگاه و همه اینا رو داد به روستاییه. روستاییه احساس آدمیت کرد. اینو میگن رادیکالیسم عقلی. تو حوزه سیاسی هم بود. یا فرض کن که آزادباش کامل داد به نیروهای معارضش، اینا چلنگر با لومپنبازی هر دفعه مصدق رو میکشید و ترس جوک میگفتد، ولی هیچ اصلا مصدق به چلنگر نزدیک نشد. حزب توده انواع فحاشی‌های تاریخ ایدئولوژیک رو به مصدق که اصلا متعرضش نشد، باهاش خیلی متعالی برخورد کرد مصدق با حزب توده. اینا میشه رادیکالیسم عقلانی. منظور از رادیکالیسم سیاسی اینه. رادیکالیسم در حقیقت حسی خود به خودی نیست. حالا انشاءالله سر جاشون هم رادیکالیسم اقتصادی ملیشو باز میکنیم، هم رادیکالیسم دموکراسی ملیشو. شما بفرمایید.
خاطرات خیلی حالا نسل تکنوکرات هوا در این چه و در این پنجره دلیم شاه اومده که نمونهش خاصه عبدالمجید مجیدی که رئیس
آقا
میگه که ما مصدق میتونیم مثل با شاه مثلا تعامل بیشتری کنه تا بعد اونجوری نشه. حالا این میخوام بگم که چرا مثلا به واقعیت نزدیک با توجه به اینکه اونا یعنی همین تکنوکرات ها مثل آقای مجیدی نسلی بودن که خب یه وضعی داشتن. حالا از این نظر این هم بعد طرفدار خب چون بوده طرفدار دولت مصدق هم نسبتا بودن خانواده این هم چرا به واقعیت نزدیکی هستن. حالا با در کنار اینکه اینا بالاخره 15 سال با شاه بودن.
خب ببین بالاخره مصدق هم سیری داشت. ببین یه اختلاف سنی نیم قرن بین مصدق و شاه وجود داشت. درسته؟ مصدق اولا همیشه شاه رو لحاظ کرد. واژه اعلی حضرت، واژه پادشاه ایران، همه سلام ها به دیدنش رفت. با این اختلاف سنی کسوت شاه اصلا پیشینه اصلا کاری نداریم شاه بود. چیزی نداشت. از سوئیس آمده بود ایران و اینجا لالا کشکیش رو بعدم خواستم بنابرای سلسله آمده بود شاه شده. تجربه ایده هیچ چیزی نداشت. نه مصدق اینا رعایت میکرد، سلام ها میرفت، باید خدمت گزارش میداد، احترامش رو داشت. اینطور نبود باش آنتاگونیستی برخورد کنه تا روز آخر. شاه آنتاگونیستی کرد با مصدق. خب مثلا مصدق هیچ وقت به اصطلاح احساسیگری نکرد بدون مثلا فضا فراهمه بگی اصلا شاه رو خلق کنیم مثلا دوران جمهوری اعلام کنیم. امکانش بود با او همه حمایتی که ازش میشد، ولی هیچ وقت این کارا رو نکرد. رضا شاه در حقیقت کمپ انتخاب کرده بود. ببین مجیدی عبدالمجید مجیدی میگه این ارتباط باید دو سویه باشه. او هم باید قدمی به این سمت برمیداشت، این قدم رو برنداشت. کیا رو انتخاب کرد؟ میدان به کیا داد؟ به قاتلین افشارتوس داد. کانون بازنشستگان ارتش لانه به اصطلاح سپه و سرلشکرهای فاسد زنباره دائم الخمر اختلاسگر بود. نقش ویژه تو کودتا ایفا کردن. شاه بعد از کودتا زورخونه شعبان رو افتتاح کرد. هر خارجی می اومد ایران می بردن زورخونه شعبون، شعبونی که از سمبول ملی. سیر شاه رو شده مجیدی باید ببینه. اون وقت اون طرف قضیه. خب بعد خب با کریمیت روزولت ملاقات کرد. روزولت طرح کودتا رو داد، طرح کودتا رو پذیرفت. آقای مصدق ظرفیت نگهداری داشت به عنوان عنصر ملی زاهدی. حالا ببینیم اون تکنوکرات هایی که به شاه پیوند خوردن چه وضعیتی داشتن. اون شاخص ترین هاشون مثلا اقبال بود، مجیدی بود، اینا بودن. شما خاطرات علمو بگو برخوردی که شاه با دکتر اقبال میکنی. اون رئیس شرکت ملی نفت شد، یه دوره طولانیه نسبتا طولانی، 35 تا 39 هم نخست وزیرش بود. مثل نوکر مثل پادو باهاش برخورد میکنه. خاطرات علمو بخون اصلا بود اقبال چطور برخورد میکنه. یه عکس تاریخی هست، شاه رفته سازمان برنامه. این خداداد فرمان فرمایان موقع رئیس سازمان برنامه بود. حالا خداداد فرمان فرمایان از خانواده فرمان فرما هست، شازده قاجار هست، نزدیک به شاه هست، پای پوکر اطرافی های شاه هست، همه اینا هست، ولی مثل جوجه می لرزه پیش شاه ایستاده. خود عبدالمجید مجیدی چی؟ مجیدی برنامه اول پنجاله رو ریخت، نفت که اومد قیمت 4 برابر شد، شاه و حجم مالی برنامه 2 برابر بشه. کارشناسا بهمن آبادیان موزه گرفت، آقای مجلومیان موزه گرفت، کارشناسایی بودن که حالتی کارشناسی داشتی. شاه تو اردو توی جلسه مستقل گذاشت توی رامسر 53 برای تجدید نظر در برنامه سوم. کارشناس یکی از همین دو نفر موازش رو شاه بهش گفت ناموس داد، بیرونش کرد. کارشناس ارشدی که بعدا کارشناس بانک جهانی شد. مجیدی چی؟ مجیدی چه محلی از اعراب داشت؟ ملعوز بود به عنوان رئیس سازمان برنامه؟ نه. شاه نظرش رو خواست؟ نه. حجم برنامه باید دو برنامه شد. چه اتفاقی افتاد؟ حجم مالی برنامه پنجم تجدید نظر شده 4 برابر حجم مالی برنامه اول، دوم، سوم، چهارم ایران بود. فاجعه شد. زیربنا ثابت، عنصر مالی نیست توش. از سال 53 اقتصاد ایران بهش تحول دست داد. این محصول کارشناسی شخص شاه. کدوم تکنوکرات رو میدان داد؟ کدوم بروکرات رو میدان داد؟ خیلی مشخصی حزب رستاخیز و قبلش حزب ملیون و علم و نمیدونم حزب مردم اقبال و همش خیلی مشخصی بود. علم دیگه من اقبال خواست. این دوتا هم تکنو بروکرات هم دیگه، تکنوکرات اقبال، بروکرات علم. میگه که این حزب ملیون و مردمی که دارید رو یه مثلا چیز را بندازین، همایش دموکراسی تو ایران را بندازین. بعضی جاها مثلا به دولت همونه، مثلا دولت هویدا، نه شخص خودش، انتقاد کنید. بعد علم میگه اقبال این کاری کرد. بعد علم مینویسه که اقبال رو خواست. چطور من به اقبال گفتش این چه غلطی بود تو کردی؟ اقبال گفت علم حضرت شما خودتون گفتی. گفت که غلط کردی، اعتقاد کردی به دولت. یعنی اون اصلا آدمی نبود که قواعد دموکراسی رو بتونه بفهمه. اونم 56 اومد توی حچلی افتاد، اومد به اصطلاح حقوق بشر رو بندازه، دموکراسی بازی رو بندازه، اصلا طرح کاد دموکراسی هم نبود. افتاد توی کوچه دو سر بنبخش. یه سرش انقلاب بود. اگه آزادی میداد انقلاب میشه، آزادی هم نمیداد انقلاب میشه. اینکه اون اصلا آدمی نبود اهل مشورت باشه، اهل عیار دادن به کارشناس باشه، تکنوکرات باشه، بروکرات باشه. اینکه دولت ملی رو او براندازی کرد. مصدق که براندازه سلطنت نبود، شاه براندازه اصطلاح دولت ملی. اینکه الان مجیدی مثل این آقای یگانه اینا بعد از 50-60 سال که از این کودتا میگذره و حالا بیوه و نمیدونم آقای جلال متینی و شوکت اومدن وسط رو میخوان اداره کنن که این قیام ملی بود و انقلاب بود و نه کودتا بود و این صحبت ها. حالا آقای مجیدی هم مثلا تو خاطراتش، حالا تو خاطرات آقای مجیدی مال قبله، مال تو خاطرات اون دوران آمده، میگه مثلا همچین امکانهایی وجود نداشت، همچین امکانهایی وجود نداشت. مصدق برخوردش با شاه تعالی بخش رعایت شاه بودنشو میکرد. شاه مشروطه سلطنتی نبیشتر، با چه مناسبت، با چه صلاحیتی؟ الان همه این کشوران سلطنت مشروطن، اسکاندیناوی، نمیدونم این طرف ژاپن، شاهشون اینطوری مگه بود؟ یکی از این دوستان ما رفته بود نروژ، او رفته بود توی سوپرمارکت خرید کرده بود، روی سوالش گذاشته بود و رفته بود دم صندوق حساب کنه، یا آقای محسنی جلوش بوده، اونم میاد حساب میکنه و وسایلی که خریده میذاره تو سبد و شرفش رو رکاب میزنه میره. صندوق داره به این دوست ما میگه میدونی کی بود؟ میگه نه. میگه پادشاه نروژ. یکی از اونه. کدوم دیوانه هست علیه اون مثلا اسلحه بگیره اونو بندازه؟ یه پادشاه در حالت مشروطه سلطنتی سر یه دفعه سلام یا علیک و تشریفات. شاه که اصلا قادر به این چیزا نبود. رئیس شورای عالی انقلاب فرنگی، رئیس ستاد بزرگ ارتشداران، رئیس شورای عالی اقتصاد، تو این عصر که داده همه تخصصات مویرگی داشت منشعب می شد و نمیدونم دیالیز چپ و راست قلب، راستش یه پزشک رو چپ، یه حیولای مرتجع بود. حالا مثلا چون نسل شما چشمش به اصطلاح به گل روی جمهوری اسلامی باز شده، فکر میکنه قدیمه و قدیمه، اونم مثلا ولایت فقیه خاص خودش رو داشت، اونم میخواست به تمدن بزرگ برسه و شعار میداد که 5 سال دیگه به سوئد میرسیم و نمیدونم 10 سال دیگه به فلان میرسیم. یه جمله است که کتابای سفارت امریکا خیلی قشنگ گفته، گفته ما این سال 53 گفته ما باید به او تقدیم کنیم که سقف پرواز او دبی است نه آلمان. یا مثلا تو دبی میتونی برتر باشی با این ساز و کار عقب مونده ای که داری. اینکه به قایت مرتجع بود، به قایت ددمنش بود. همین خاطرات علما بخون، اعدامای اصلی بچه‌ها رو خودش میداد. خودش اصلا نه اهل نمیدونم مساوات و اهل نمیدونم مدارا و اون مصدق و رعایت میکرد، رئیس دولت ملیش اون سرنگون کرد، اون براندازی کرد. با کیا؟ با شعبون و رمزون یخی و طیب و نمیدونم با ملکه اعتزازی و با کیا؟ با یه جریان ملی مصدق و کنار زد یا به جریان عقب مونده ترین و سیاه ترین نیروهای اجتماعی تاریخ ایران؟ اینکه مجید اینا خودتون کارنامه دارن تا الان، نه که این جمهوری اسلامی همه چیزو تا خط ته خط رفته دیگه، اصلا زبان به روی رژیم شاه بیهوده بسته شده، هیچ منفذی وجود نداشت برای تنفس به اصطلاح دولت ملی با حضور شخص شاه با او همه به اصطلاح ولعش برای قدرت. خب شما وقت داشتید که به اصطلاح فرصت تموم، انشالله وقتت رزرو دفعه دیگه من خدمت خسته نباشید، انشاءالله.